بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله فی الارضین. اللهم وفقنا لما تحب و ترضى. الفصل الثانی فی المجاز العقلی. انشاءالله جلسه 35 دروس فی البلاغه را شروع میکنیم. فصل ثانی هست، مجاز عقلی، که مجاز در اسناد هست. این فصل اولش رو در صفحه 137 داشتیم. در صفحه 137 اونجا گفته شد که مجاز گاهی لفظیه، یعنی در لغت، که بحثش گذشت. فصل اولش مجاز لفظی بود، یعنی یک لفظی رو میگیم معنای واقعیش رو اراده نمی کنیم، معنای دیگری اراده می کنیم. این میشه مجازگویی. در این فصل دوم هر لفظی رو که میگیم معنای حقیقیش رو اراده می کنیم، منتها مجازگویی ما در ناحیه لفظ نیست، در ناحیه اسناد. اسناد یعنی وقتی که ما میگیم که زید قائم است، قیام رو نسبت به زید میدیم. اسناد یعنی نسبت دادن. حالا اگر ما وقتی که میخواییم یک خبری رو به مبتدا نسبت بدیم، اگر قیام رو به زید نسبت میدیم، خود زید قائم باشه، ما بگیم زید قائم است، این اسناد ما حقیقیه. گاهی به جای اینکه قیام رو به زید نسبت بدیم، به چیز دیگری نسبت بدیم. مثلا به جای اینکه بگیم که فرض بفرمایید که باران باعث رویش زمین میشه، این رویش رو میخواییم به باران نسبت بدیم، این رو بگیم که بهار باعث رویش میشه، باران در بهار وارد میشه، مثلا باران بهاری، بهار ظرفشه. و به جای اینکه بگیم باران زمین رو سبز کرد، مثلا میگیم بهار زمین رو سبز کرد. اینجا در واقع مجازگویی نکردیم. اگه میگیم باران زمین رو سبز کرد، که خب باران معنای خودشو داره، سبز کردن هم معنای خودشو داره. اونجایی هم که میگیم بهار زمین رو سبز کرد، بهار معنای خودشو داره، سبز کردن هم معنای خودشو داره. منتها از اونجایی که بهار ظرف بارانه، یعنی بهار واقعا سبز نمیکنه چیزی رو، این مجازگویی ما در نسبت دادنه. یعنی فرض ما میگه که این نسبت دادن جالب نیست، اینکه سبز کردن رو نسبت دادی به بهار و نسبت ندادی به باران، این کار تو کار، یعنی اسناد درستی نبود، اسناد حقیقی نبود، اسناد به چیز دیگری شد، مثلا به ظرف باران یا به زمان آمدن باران. اینجا در واقع مجازگویی ما در لفظ نیست که معنای مجازش رو اراده کنیم، تو اسناد دادنمون مجازگویی کردیم. پس اسناد دو جور میشه، یه اسناد حقیقی میشه، یه اسناد مجازی میشه، که اینا رو تعریف کنیم و مثالهاشو بگیم، انشالله راحت تر از مباحث قبل هست. الاسناد الحقیقی و یعرف باسم الحقیقت العقلیه فی قبال الحقیقت اللغویه و هو عبارتون ان اسناد شی الا ما هو له. اگر اسناد بدیم یه چیزی را، مثلا سبزی زمین را، به آنچه که، یعنی مثلا به باران، بگیم باران سبز کرد، این سبز کردن شی، اسناد شی، یعنی اسناد بدیم این سبز کردن را، الا ما، یعنی به چیزی، یعنی به بهار، که به باران، به بهار که اون مجاز میشه، چون اسناد حقیقی رو داریم میخونیم، اسناد بدیم این سبز کردن رو به ما، یعنی باران، که هو، یعنی این سبز کردن، هو برمیگرده به شی، که این شی لهو، یعنی مال اوه، یعنی واقعا باران سبز میکنه. این در متکلم، البته متکلم باید، نظر متکلم اینجا شرطه. شما شاید نظر بدی که به نظر من باران مثلا سبز نمیکنه، فرض بفرمایید عامل دیگری است. حالا در نظر متکلم، اونی که صحبت میکنه، اگر او به نظرش میرسه که باران این کار رو میکنه و اسناد داد به باران، این میشه اسناد حقیقی. اون وقت به حسب ظاهر حال، یعنی ظاهر کلام او این است که معتقده که باران این کار رو انجام میده. حالا در باطن چیز دیگری میخواد بگه، یا برای ما میخواد دروغ بگه، یا اعتقاد دیگری داره، به اونا کار نداریم. ظاهر الفاظش این است که اسناد داد به سبز کردن رو به باران، به حسب آنچه که ظاهر میشود از حال متکلم. البته اینجا قیدهایی داره، مثلا اندل متکلم داره، یظهر من حال متکلم داره، که به خاطر همین قیدها آمدن یک سری توضیحاتی دادن که فعلا اون توضیحات رو ما اینجا نمیدیم، فقط از شما همون تعریف رو میخواییم، چون میترسم که نرسیم به که این مجاز عقلی رو تمام کنیم. اگر دوباره وقت در آخر این جلسه اضافه آوردیم، که ظاهراً به نظر نمیاد که بیاریم وقت اضافه، اون وقت برمیگردیم. ولی فعلا از یفهم تا آخر صفحه توضیحات همینه که من توضیح دادم، و لذا این رو دیگه حذف میکنم. و صفحه 150 هم ادامه همین بحث، توضیحات همینه که فعلا ما کاری نداریم تا میرسیم به اسناد مجازی. اسناد مجازی هو اسناد و شیء الى غیر ما هو له. اسناد میدیم چیزی را، مثلا سبز شدن رو اسناد میدیم به غیر، مثلا اسناد میدیم به بهار. غیر ما هو له، ما هو له همون باران بود دیگه، اگر غیر رو برداریم اینطوری بود دیگه، اسناد و شیء الى ما هو له. ما هو له یعنی آنچه که، هوه یعنی اون شی مال اونه، یعنی اسناد میدیم چیزی را، مثلا سبز شدن را، اون وقت الا ما هوله، ما هوله یعنی باران، به چیزی که اون شی مال اونه، یعنی سبز شدن مال باران. اون وقت غیر ما هوله یعنی غیر باران، مثلا اسناد میدیم به بهار، فرض بفرمایید. لعلاقتن، البته باید ارتباطی بین بهار و اون باران باشه، مثلا بگیم زمان این باران بهاره، یا مکان این مثلا این زمینه، اینطوری. لعلاقتن، یه ارتباطی باید باشه. مع قرینت مانعت من اسناد الحقیقی، من ارادت اسناد الحقیقی، البته باید اون گویندم یه قرینهی بذاره که ما فکر نکنیم که این اسناد حقیقیه. چون چی؟ چون نظر او برای ما شرط دیگه، باید یه قرینه بذاره که ما بفهمیم که نظر او این استش که باران سبز میکنه. ولی اگر قرینه نذاره، ممکنه ما فکر کنیم که او نظرش این است که بهار سبز میکنه مثلا، و در واقع اسنادش اسناد حقیقیه. نه، باید یه قرینه باشه. پس مجاز عقلی سه رکن داره و علیه بنابر این تعریف فیتقوم المجاز العقلی من ارکان ثلاثه. مجاز عقلی سه تا رکن داره. ان یکون الاسناد الی غیر ما هو له، نسبت دادن. اسناد یعنی نسبت دادن مثلا خبر به مبتدا، فعل به فاعل، بله، مضاف به مضاف الیه، اینطوری نسبت دادن باید به ما هو له نباشه، به غیر ما هو له باشه. دوم این که ارتباطی بین دو طرف اسناد باشه، مثلا سبز شدن رو به بهار نسبت میدیم، خب باید یه ارتباطی هم باشه، بین بهار و باران هم باید ارتباطی باشه، بین باران بهار و این سبز شدن هم باید ارتباطی باشه. خب منظور از دو طرف اسناد یعنی هم مسند و مسند الیه باید ارتباطی باشه. وقتی که میگیم بهار زمین را سبز میکند، باید ارتباط درستی باشه. و الا اگر ما بیایم یه حرف بی ارتباط بزنیم، مثلا بگیم که فرض بفرمایید که یه حرف خیلی بی رفت مثلا بزنیم، مثلا بگیم سیب زمینی زمین را سبز می کند که نمیشه، مثلا یا زیت زمین را سبز، یه چیزی باشه که بالاخره قابل توجیه باشه. سومی که ان توجد قرینتون، قرینتن، اگر توجد خوندیم قرینتون میخونیم، تصرف الاسناد عن حقیقت، قرینه‌ای باشه که اسناد را از حقیقتش منصرف کنه و به جای دیگری ببره. خب حالا از مثال‌هایی که می‌زنیم روشن میشه. ملابسات المجاز العقلی، ملابسات یعنی مجوزات، یعنی چه چیزی مجوزه، همون قرینه ها، معالجات. ملابس رو علاج کننده گفتن، یعنی چه چیزی این مجاز رو توجیه میکنه و اجازه میده که این جمله ما درست باشه و مجوز کار ماست. پس این رو مجوز مجاز عقلی ترجمه کنیم خوبه. چه چیزی باعث میشه که ما این مجاز عقلی ما صحیح باشه و کار ما جایز باشه؟ یک، الاسناد الی سبب. ما گاهی به جای اینکه چیزی رو نسبت بدیم به چیز دیگر، به سبب اون نسبت میدیم. مثالی که اینجا زدن اینه، بسم الله الرحمن الرحیم، و اذا تلیت علیهم آیاتو زادتهم ایمانا. وقتی که تلاوت میشه بر اینها آیات خداوند متعال، زادتهم، زادت فاعلش چیه؟ زادت فاعلش هی است، به آیات برمیگرده، یعنی زیاد میکند آنان را. این زیاد میکند چی زیاد میکند؟ هیه، هیه یعنی این آیات، آیات باعث ازدیاد ایمان میشه. چی رو زیاد میکنه؟ ایمان اینها رو زیاد میکنه. ایمانن مفعول دوم میشه. خب حالا الان میگه ایمان زیاد میشه، ایمان رو زیاد میکنه. خب چی ایمان رو زیاد میکنه؟ تلاوت آیات یا آیات. حیث اسنده زیادت الایمان، اگر این رو اسنده بخونیم زیادت الایمان نایب فاعلش میشه، ولی اگر اسنده بخونیم بگیم اسنده، یعنی خداوند در این آیه اسناد داد، زیادت الایمان، زیادی ایمان رو اسناد داد به چی؟ الال آیات، گفتش که آیات ایمان رو زیاد میکنه. علتی، در حالی که این زیادی ایمان، علتی یعنی این زیادی ایمانی که هیه، یعنی این زیادی من فعل الله عز و جل، ایمان رو خدا زیاد میکنه. یعنی بله، من وقتی که قرآن میخونم خدا ایمان منو زیاد میکنه، روزه میگیرم نماز میخونم خدا ایمان منو زیاد میکنه. خب پس چرا حالا میگم نماز رو ایمان منو زیاد کرد، روزه زیاد کرد؟ ایشون میفرماید که لکونها سببا فی زیاده، چون این سبب زیاده میشه. خب در واقع اینجا الان سبب زیادتی من یعنی خداوند متعال ایمان منو زیاد میکنه، ولی به سبب همین نماز، به واسطه همین نماز. چون خداوند به سبب این نماز این کار رو انجام میده، مثلا فرض کنید که زید من رو بی‌نیاز میکنه به سبب مال، یه مالی به من میده من بی‌نیاز میشم. حالا اینجا به جای اینکه بگم زید منو بی‌نیاز کرد، اسناد نمیدم به زید. اگه به اسناد بدم به زید این حقیقیه، چون زید منو بی‌نیاز کرد. اسناد میدم بی‌نیازی رو به مال، میگم این مال منو بی‌نیاز کرده. بله این مال سبب این بی‌نیازی شده. لذا میفرماید لکونها سببا فی زیاده، چون این سبب زیاده شده. البته دقت بفرمایید، اون مثالی که قبلا من عرض کردم با این مثال فرق میکنه. الان اینجا سببیت بین چی و چی هست؟ سببیت بین آیات هست و زیادی ایمان. یعنی چی سبب هست؟ آیات. مسببش چیه؟ باعث چی میشه؟ زیادی ایمان. خب پس آیات سبب زیادی ایمان میشه، یعنی سببیت بین آیات است و زیادی ایمان، بین مسند است و مسندان الی. یعنی من زیادی رو که مسنده نسبت دادم به آیات، پس آیات میشه مسندان الی. یعنی چه چیزی رو من به آیات نسبت دادم؟ زیاد کردن رو. چه چیزی رو به زید نسبت دادم؟ رفتن رو. اینو میشه مسند و مسندان الی. ولی در اون مثالی که ما عرض کردیم، سببیت و مسببیت رو یا ظرفیت رو بین به اصطلاح بهار و باران برگزار کردیم، نه بین باران و سبز کردن، که یه تفاوتی اونجا داشت. فعلا همین مثال رو به همین شکل یاد بگیریم. پس به جای اینکه بگیم خدا زیاد میکنه، گفتیم آیات زیاد میکنه. چرا؟ چون این آیات سبب ازدیاد میشود. خب گاهی اسناد میدیم به زمان. بله میگیم فکیفت تتقون ان کفرتم یوما یجعل الولدان شیبا. می فرماید چگونه می خواهید پرهیز کنید، چگونه می خواهید خودتون رو نگه دارید از روزی که، یعنی اگه کافر شدید دچار مشکل خواهید شد، چگونه می خواهید پرهیز کنید اگر کافر شدید از روزی که قرار می دهد فرزندان را پیر، یعنی بچه را پیر میکنه. حالا اینجا چه اتفاقی افتاده؟ اسناد داده شده، فعل، فعل پیر کردن، اینکه قرار میدهد بچه را پیر، یعنی پیر میکند. این پیر کردن نسبت داده شده به روز، یعنی گفتن کی پیر میکنه؟ روز. در حالی که روز پیر نمی کنه. فاعل اون چیزیش که تو اون روز هست. مثلا میگید که من روز جمعه منو خیلی اذیت کرد، یا روز شنبه خیلی منو ناراحت کرد. بررسی میکنیم ببینیم روز شنبه شما رو ناراحت نکرده، تو روز شنبه یه اتفاقی افتاده مثلا برای دوست شما، اون حادثه شما را اذیت کرده. اگر گفتیم که اون حادثه‌ای که در روز شنبه بود منو خیلی ناراحت کرد، اینجا اسناد ما حقیقیه. ولی اگر ما آمدیم گفتیم که اون روز منو ناراحت کرد، حادثه ظرفش روز بود، یعنی به جای اینکه اسناد بدیم ناراحتی رو به اون تصادف یا اون مریضی که روز شنبه برای دوست من اتفاق افتاده، به جای او اسناد بدم به ظرفش، ظرف زمانش نسبت بدم. پس اسناد دادن فعلی که مال مظروفه، مال اون شیئی است که تو اون ظرفه، فعل مال اون شیئی است که تو روز شنبه اتفاق افتاده، اگر اسناد بدم به زمان اون شی، این اسناد اسناد مجازی است. فاسند الفعل الى زمن وقوعه، اسناد داده شده فعل، فعل چی؟ فعل پیر کردن. مثلا بگید شنبه منو پیر کرد، جمعه منو پیر کرد. جمعه که کسی رو پیر نمیکنه، لابد یک شخصی توی جمعه یه کاری انجام داده که باعث پیری شما شده. فاسند الفعل الى زمن وقوع فعل، به زمان نسبت داده شد. و لیس هو به فاعل، زمان که فاعل این فعل نیست، زمان که پیری ایجاد نکرد. و انما الفاعل ما یقع فی ذلک الیوم من الاحوال، فاعل اون چیزی است که واقع می شود در آن روز از ترس ها. احوال جمع هول، یعنی ترس، ناراحتی. مثلا میگه من هول کردم، میگه هول نکن، هول نشو. یعنی ترس انسان داشته باشه، ناراحتی داشته باشه، گرفتگی داشته باشه. اینطور گاهی هم اسناد به مکان میدیم، میگیم و اخرجت الارض اثقالها، و زمین سنگینی های خودش رو خارج میکنه. خب اینجا در واقع میخواستیم اینطوری بگیم، بگیم خداوند این سنگینی ها رو از زمین خارج میکنه. پس در واقع مکان فعل زمینه، کاری که انجام میشه رو همین زمینه. مثل این که بگیم که زید مثلا هویج ها رو یا چغندر ها رو از زمین در آورد. خب این درسته، زید در آورده این چغندر هایی که کاشته بود. یه وقتا میگیم زمین چغندرها را بیرون انداخت، چغندرهای خودش رو ارائه داد. خب اینجا زمین که این کار رو نکرده، پس اسناد به زمین یک اسناد چی میشه؟ مجازی میشه. فاسند الفعل الى مکانه، فعل به مکان فعل، یعنی این فعل اخراج اثقال در زمین واقع شده دیگه، اسنادش هم به همون زمین داده شده. و کان حقه ان یسند الی الله عز و جل، میباید که به خداوند متعال اسناد داده بشه. چهارمی اسناد به مصدر هست، که قوله تعالی و اما ینزغنک من الشیطان نزغن، ادامه آیه نستش که فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم، اگه درست خونده باشم. خب نزغ به معنای وسوسه و صارف، صارف یعنی چیزی که من رو از یک کاری منصرف کنه. خب و اما ینزغنک نزغن، این نزغن فاعل ینزغن است، یعنی اگر نزغی، وسوسه ای، صارفی منصرف کرد تو را. پس از ناحیه شیطان، یعنی کنده اینطوری بوده نزغ من الشیطان، اگر یه وسوسه ای از ناحیه شیطان وسوسه کرد تو را، یعنی اگر یه وسوسه ای تو سراغ تو آمد، اون وقت ینزغنه نزغ فاعلشه، یعنی وسوسه کرد یا یا بر اساس وسوسه کسی رو گمراه کرد، منصرف کرد از کاری. ینزغو اون وقت ینزغن، نون تأکید ثقیله هست، مثل یعلمو که میشه یعلمن، یعلمن، یعلمان، یعلمن. اون وقت این اینم این شرطی هست، این ما، این ما مای تأکیده، یعنی این ینزغن، اگر از ناحیه شیطان وسوسه‌ای برای تو پیش آمد، فاستعذ بالله، پناه ببر به خدا. این معنای آیه شریف. حیث نصب الفعل الی المصدر، اینجا الان فاعل ینزغن نزغ است، یعنی وسوسه ای تو را وسوسه کرد. خب وسوسه که آدمو وسوسه نمیکنه که، مثلا بگیم که ضربی تو را زد، ضرب که آدمو نمیزنه که، زید است که میزنه. یه وقت میگیم اگر زید تو را زد، این خوبه. یه وقت میگیم که اگر ضربی از ناحیه زید تو را زد، اینجا اسناد ندادیم به زید، نسبت دادیم به ضرب. و کان حقه ان ینسبه الی فاعله الحقیقی. البته این رو نسبه میخونیم، میگیم نسبه، خداوند نسبت داد فعل را به مصدر. میگه اگر وسوسه ای تو را وسوسه کرد، حقش این بود، یعنی اون چیز اسناد حقیقیش این میشد که ینسبه، یعنی خداوند نسبت بدهد این فعل را، یعنی فعل وسوسه را، به فاعل حقیقیش که شیطان باشه. یعنی به جای نزغ اینطوری بگه و این ما ینزغن نکش شیطان، اگر شیطان تو را وسوسه کرد. حالا چرا اینطوری گفته؟ این یه زبان لطیف خاص دیگریست، میخواد بگه اگر وسوسه ای برای تو از ناحیه شیطان پیدا شد، که این یه بیان لطیف دیگریست که حالا بالاخره اسناد به مصدر. این هم یک مثال برای اسناد الی غیر ما هو له. خب ببین الان در اینجا ما نسبت رو بین اسناد حقیقی و مجازی میسنجیم، یعنی میگیم اگر حقیقت بود میشد شیطان، اگر مجاز است میشه نزغ. در اسناد مکان میگیم اگر حقیقت بود میشد خدا، اگر مجاز است میشه زمین. در اسناد زمان هم میگیم که اگر حقیقت بود اون زید که تو شنبه منو ناراحت کرده، اسناد به زید میشد. پس در اسناد سبب هم علل قاعده باید ما سببیت بین معنای حقیقی و مجازی رو بسنجیم، یعنی همون مثالی که در اول جلسه من راجع به بهار زدم. ولی اینجا الان آمده به اصطلاح مثالش یه خورده به نظر میرسه که سبب و مسبب رو بله میباید اینطوری درست کنه، بگیم که مثلا سبب و مسبب اگه میخواست درست کنه، الان آیات رو سبب زیادی گرفته، اینطوری نباید ارتباط برقرار کنه، باید ارتباط رو بین خدا و آیات درست کنه. همیشه ارتباط بین اون دو طرف بود دیگه. و همینطور ببین زمان هم همینطوره دیگه، بین مثلا میگیم فاعل، فاعل حقیقی، فاعل مجازی. فاعل حقیقی زید است، فاعل مجازی شنبه است، مثلا میگیم شنبه منو ناراحت کرد، بین زید و شنبه میسنجیم، نه بین شنبه و ناراحت کردن. اینجا هم بین آیات و خدا باید بسنجه، بگین آیات سببش مثلا خداست، یا اونطوری باشه و اسناد الی المسبب میشه. این مثال اسناد الی السبب به نظر میرسه که اون مثالی که من قبلا عرض کردم اون مثال برای اینجا درسته و این مثال اصلا درست نباشه و این مثال اصلا فازش با بقیه فرق میکنه. نمیدونم حالا متوجه اشکال من به این اولی شدید یا نشدید. حالا به هر حال اگر متوجه اشکال نشدید یه بار دیگه خیلی ساده عرض میکنم، ما در اسناد مجازی دو تا جمله درست میکنیم، یه بار اسناد رو حقیقی میکنیم، یه بار اسناد رو مجازی میکنیم. یه بار میگیم زید روز شنبه منو ناراحت کرد، یک بارم میگیم شنبه منو ناراحت کرد. اون وقت در اسناد حقیقی زید منو ناراحت کرده، در اسناد مجازی شنبه منو ناراحت کرده. اون وقت ارتباط بین زید و شنبه رو همیشه میسنجیم، نه ارتباط بین شنبه و ناراحت کردن یا زید و ناراحت، اینا رو ارتباط نمیسنجیم. یعنی میگیم بین زید و شنبه ارتباط زمانی برقرار میکنیم. در اسناد به سبب هم ما باید بگیم که خدا ایمان من رو زیاد کرد، یه بارم بگیم نماز ایمان من رو زیاد کرد. ارتباط رو بین نماز و خدا باید بسنجیم، نه بین نماز و زیاد کردن ایمان. اینجا الان بین نماز و زیاد کردن ایمان ارتباط رو قرار داده که این اشتباه است. به نظر میرسه که این اسناد الی سببش مثالش درست نیست، همون مثالیست که من اول عرض کردم. حالا به هر حال چه درست باشه چه نباشه، چه شما اون مثالی رو که من عرض کردم بنویسید، چه اینو بنویسید. مثلا ما بگیم اسناد به سبب رو یه مثال بزن، شما مثلا اینو بنویسید، این اشکالی نداره، برای امتحان سختگیری نمیشه، ولی این مطلبش به نظر میاد که درست نباشه. در اسناد به مکان هم ما یه وقت میگیم که مثلا زید چغندر را در آورد، یک بارم میگیم که زمین چغندر را در آورد. اینجا بیرون آوردن این به اصطلاح محصول رو یه بار به زید نسبت میدیم، یه بار به زمین. اون وقت ارتباط بین زید و زمین رو باید بسنجیم، بگیم زید تو اون زمین چون کار میکرد، زید و زمین، نه ارتباط بین در آمدن و زمین. اینا رو نباید بسنجیم که اینا همش درست اینجا انجام شده، فقط هم تو این سببش مثالش رو چیز دیگه آورده. خب اسناد به مصدر رو هم عرض کردیم. اسناد ما بنی للفاعل الی المفعول. بنی للفاعل یعنی اسم فاعل، ما بنی للفاعل داریم، ما بنی للمفعول داریم. به جای ما بنی للفاعل بذارید اسم مفعول، اسم فاعل. یعنی زیر ما بنی للفاعل یه خط میکشیم، زیرش می‌نویسیم اسم فاعل. حالا اگر ما اسناد بدیم اسم فاعل را به فاعل، خوبه، این حقیقیه، ولی اگر اسناد بدیم اسم فاعل را به مفعول، مثلا یه وقت میگیم زید ضارب است، این خوبه دیگه، زید زده حالا ضاربه، این اسناد حقیقی میشه. ولی اگر زید کتک خورده، الان داره داد و هوارش زخمی شده بلنده که به من کتک زدن، اگر در اینجا ما بگیم زید ضاربه است، اسنادمون اسناد یعنی فاعل رو اسناد دادیم به مفعول. باید بگیم زید مضروب است، گفتیم زید چیه؟ ضارب است. بگیم مگه هم چیزی هم داریم؟ میگه بله، تو قرآن این آیه هست، فهو فی عیشت راضیه. بله، و اما من ثقلت موازینه و اما من خفت موازینه، بحثی است که تو القارعه هست. القارعه، ما القارعه و ما ادراک ما القارعه، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، که در ادامهش هستش که اگر کسی ترازوی عملش سنگین باشه، اما چه اتفاقی میفته؟ فهوه فی ایشتن راضیه. راضیه یعنی او در یک زندگی راضی است. باید بگه فی ایشتن مرضیه، یعنی زندگی مورد رضایت. بله، صاحب زندگی راضی است، ولی خود زندگی راضی نیست. مثلا میگه من از زندگیم راضیم. خب من راضیم، زندگی که از من راضی نیست، زندگی مرضی است، یعنی مورد رضایت است، اسم مفعوله. حالا البته این یه توجیه، حرفای دیگری هم اینجا زدن، حیث و اسن در راضیه الى ضمیر الایشه و حقه، بله و حقه، بله ان یسند الى صاحب الایشه، که بگیم صاحب زندگی راضی است. فان الایشه مرضیه لا راضیه. خب البته این حالا آیا واقعا اینطوریه؟ ممکنه که این آیه توجیهات و بحث‌های دیگری هم داشته باشه، حالا ما اون بحث‌ها رو مطرح نمی‌کنیم. در بحث ششم، این بحث ششم اسناد ما بنی علی برعکس پنجمی هست. اسناد ما بنی علی المفعول یعنی اسم مفعول، اسم مفعول رو نسبت داده به فاعل. مثلا زید ضاربه، حالا میگیم زید مضروبه، حالا این اسناد اسناد مجازی میشه. مثالی که میزنه اذا قرأت القرآن جعلنا بینک و بین الذین لا یؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، قرار دادیم وقتی که تو قرآن میخونی قرار دادیم بین تو و بین کسانی که ایمان به آخرت نمیارن حجاب مستور، در حالی که باید بگه حجاب ساتر، یعنی حجاب ساتره. یعنی اگر بین زن و مردها تو مسجد یه پرده‌ای میکشن، این حجاب ساتر اون قسمت زنان است و هم قسمت مردان است. حجاب ساتر بدن است، چادری که انسان سرش میکنه، خانمی چادری، لباسی، حالا هر کس، مرد لباس، زن لباس خودش، این لباس ساتره، مستور که نیست که، اون انسان است که مستوره. منتها بعضی ایراد گرفتن گفتن نه، اینجا اگر خداوند میگفتش که ما حجاب ساتر قرار دادیم بین تو، حجاب ساتر یعنی حجاب معنوی که بین تو و او اونها رو میپوشونه، همه میدونن که حجاب ساتره، ولی همه حجاب ها مستور نیست. حجاب دو جوره، همه حجاب ها ساترن، بسمه تعالی قانون کلی، همه حجاب ها ساترن، بله. حالا این همه حجاب هایی که ساترن دو جورن، همین حجاب هایی که ساترن تعدادشون آشکارند، تعدادشون پنهانند. حالا خداوند نمیخواد بگه حجاب ساتر است، خب حجاب که معلوم ساتره، میخواد بگه که حجابی که ما بین شما و اونها قرار دادیم یه حجاب آشکاری نیست. حجاب آشکار مثل لباس، همه میدونم من لباسم حجاب منه. حجاب آشکار مثل پرده‌ای که در مسجد میزنن، ساتره و هم آشکاره. ولی حجاب پنهان مثل این که یک شخص عارفی از دید خداوند متعال یه کاری میکنه که یک شخص جاهلی متعرض او نشه، یه پرده‌ای بین اینها میزنه، اون شخص جاهل اصلا این شخص عالم یا عارف رو نمیبینه که بخواد اذیتش کنه. پس این حجاب ساتره ولی مستورم هست، یعنی کسی نمیبینه که اینجا پرده هست. مثل اینکه شما یه پرده‌ای بین دو نفر بندازید که این پرده ساتر هست ولی به گونه ای طراحی شده که از دور دیده نمیشه، پس این مستور از چشم هاست. اینجا هم خداوند خواسته بیه که ما بین تو یه حجاب معنوی قرار دادیم، بین تو و کفار، بین تو و کفار یه حجاب معنوی قرار دادیم که این حجاب باعث پوشوندن تو میشه، ولی هر حجابی ساتره، ولی این حجاب از دیدگان اونها مستوره. پس لذا اینجا این مثال مثال درستی نیست. اصلا این شماره 6 رو ما مثال فعلا اینجا نداریم، ولی شماره 6 رو اصلا من خط زدم، ولی شماره 6 رو اصلا کنار گذاشتیم فعلا، ولی حالا اجمالا داشته باشید که اگر این رو خواستن این رو باید ما بنویسیم. خب فعلا این جلسه ما تا اینجا تمام میشه، تا جلسه بعد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله طاهر.